و به اضافه یکم این برخورد توپ داشتیم، به نظر میومد تو تصاویری به دست بازیکن پرسپولیس مواد جریمه بود. در تصویر آخر مشخص شد که این توپ به سینه بازیکن خورد و اصلا هیچ ارتباطی با دست نداشت و ادامه بازی توسط داور کاملا درست بود. البته دقیقه 55-57 هم 55 هم یه صحنه برخورد به دست داخل محوطه جریمه داشتیم که تصمیم داور به ادامه بازی کاملا درست بود. جناب کاظم زاده
خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
یه کوچولو من یه توضیح بدم جناب کاظم زاده، میدونم وقتی هم اما این مهم از این لحاظ، این آقای کوپال ناظمی در هفته 1-3-5 یه هفته در میون اومده در داخل زمین قضاوت کرد، بعد هفته 5 بهش قضاوت ندادن، هفته 9 دادن بدون هیچ اشکالی که در بازی هفته 5 داشت. ببینید این در شرایط مسابقه قرار نگرفتن احتمال داره این قضیه برای داور پیش بیاد. ما عدم یک نواختی در اجرای برنامه داریم، تو حتی فوتسال، فوتبال سه فوتسال هفته اول بهش قضاوت میدن، هفته 9 نمیدن، هفته 9 بهش میدن. خب اینا شرایط مسابقه رو با داور نداره، این باعث میشه که داور ما افت کنن و باعث بشه که ما این مشکلات رو داشته باشیم. تعذر داور متاسفانه این قضیه ما همین هفته که انجام شد در سیستم فقط داور و داور چهارم 42 داور تا الان قضاوت هم داوری داشتن هم داور چهارم داشتن. جان کازم بود،
خیلی ممنونم از شما، در ادامه برنامه همراهتون هستم.
من در خدمتتون هستم.
زمانی که قطر میزبان جام جهانی شد ما گفتیم خب یه طرف قضیه ما ایم، حتی بعضی ها صحبت کردن که آقا یکی دو تا گروه بدید به ما، حتی اگه اینجا برگزار نمی‌کنید نداره بیان اینجا اردو بزنن، چه بدی داره، چرا، مگه ما چی کم داریم؟ اومدیم جلو گفتیم آقا نمیشه دیگه این حرفا رو نزنید، حداقل بریم تماشاگرها سرمایه‌گذاری بکنیم. رسید به اینجا که ابتدای سال اعلام شد قراره که ما تمام ظرفیت هتل هامون رو، تمامش هم نشه 80% که میشه، در اختیار مسافرین جام جهانی قرار بدیم، ایرانی و غیر ایرانی. و دو سه روز پیش اعلام شد که آقا یه دونه اتاق هم رزرو نکردن و این بده. نظر شما چیه؟ دلیلش چی میتونه باشه؟ شنوندگان محترم 220-213-7-88 در اختیار شماست.
رادیو ورزشی عزیز وقتتون بخیر. دوستان عزیز وقتی که من میخوام برم یه لباس جور بگیرم معمولا اولین چیزی که نظرم جلب میکنه بیتین اون فروشگاهه، که اگه واقعا اون جنسی اون لباسی که دوست دارم اون پشت بیتین ببینم میرم و بقیه لباسش هم بازدید میکنم و در نهایت احتمال خرید باسم به وجود میاد. ما چه بیتین قشنگی از خودمون نشون دادیم که یه توریست خارجی، یه تماشاگر فوتبال بخواد بیاد و از هتل های ما مثلا استفاده بکنه، رزرو بکنه. و متاسفانه بیتینی که ما از خودمون نشون دادیم بیتین قشنگی نیستش. خیلی ناراحت کننده است. من خودم فکر میکردم که خیلی واسه رونق اقتصادی منطقه آزادمون توی خلیج فارس بشه، ولی دقیقاً برعکس اون چیزی که فکر میکردم شدش. و این قضیه واقعا ناراحت کننده است. حالا امیدوارم که تا جام جهانی بالاخره یه سری اتفاقات یه بیتین قشنگی چیده بشه که بتونه این ذهنیت عوض بشه. عالی بس هستم از کرش.
عدد دارم خدمتون در ارتباط با موضوعی که مطرح شده در برنامه. واقعیت اینه که ما در زمینه گردشگری این سالهای اخیر فعالیت چشمگیری نداشتیم به طور کلی و اگر توریست‌هایی داره میاد توی ایران از به اصطلاح شناختیه که خودشون در واقع نسبت به جاذبه‌های گردشگری در ایران دارن. خب طبیعیه که جام جهانی هم به همین دستوره و نمیدونم این آمار 80% ظرفیت‌های هتل‌های جنوب رو پر می‌کنیم از کجا اومده، این خیلی جالبه. یه سوال دیگه هم از آقای کاظم‌زاده دارم در ارتباط با خرید جدید استقلال، اگر ممکنه در این برنامه توضیح بدن که آقای عرشوت سید محمد قریشی از کی به استقلال میپیونده. متشکر میشم. خالد امجد هستم از تهران.
اگر منطقه آزاد برنامه‌ریزی میکرد و چند نفر رو به عنوان کسایی که توی قطر میتونست بفرسته اونجا تخمه و آجیل یا تنقلات بستری توی استادیوم میفرستن، درآمدش قطعا بیشتر از این بود که بخوان تو هتل ها مسافر بگیرن و مطمئنا موفق‌تر بود. تو سیستم ما کلا به همین شکل هم شده. شاید به طنز بگیرید این قضیه رو، ولی واقعیتش هم هست. ممنون از برنامه خوبتون. یه پرسپولیسی چهار آتیشه سید هاشم حسینی از فردیس.
عرض سلام و وقت خیر دارم خدمت مخاطبین امگانبالی صاحب جان کاظم‌زاده عزیز. دو تا مطلب رو خیلی خلاصه می‌خواستم بگم. راجع به موضوع اصلی برنامه باید گفت که اون پکیج خدماتی رو که هتل‌های کشور عزیزمون ایران می‌خواد بده رو باید در نظر بگیرید. به قول حافظ جان اون خط قرمزی که وجود داره به هر صورت خیلی میتونه موثر باشه تو این قضیه. امیدوارم که این مشکل هم حل بشه و کشور ما هم زینت بشه تو این مسئله. مطلب دوم، تو رو خدا خواهش می‌کنم به این مسئله داوری خیلی رسیدگی بکنید. من راجع به محبوب خودم استقلال می‌خوام صحبت کنم. بنده خدا آقای سمیعی صحبت کرد، همه بهش حمله کردن، بابا یه بازی، دو بازی، سه بازی، خیلی تابلو بعضی از صحنه‌ها رو داور جلو چشمش نمیگیره. من کلا نمیخوام حالا بگم استقلال، ولی واقعا داره ظلم میشه در حد بعضی از تیم‌ها. امیدوارم که عدالت برگرده، امیدوارم که داوریامون بهتر از این بشه. آرزوی موفقیت می‌کنم برای تیم ملی فوتبال ایران و تیم محبوبم استقلال بزرگ. امین عباسی هستم از فیروزآباد فارس.
در مورد به نظرم در مورد تیم‌های خارجی خب نکات زیادی اشاره شد، در مورد تیم‌های خارجی و تماشاگران خارجی که بعضی هم بعضی ها، اما اوج برنامه‌گی و بی‌نظمی رو میشه اونجایی دید که حتی تیم ملی خودمون هم هیچ کمپ، هیچ اردویی و هیچ امکاناتی رو استفاده نمی‌کنه از کیش و تماشاگران داخلی خودمون هم اونجا حتی رزرو نداشتن. به نظرم این دیگه اوج ضعف در برنامه‌گی و بی‌نظمی هست. نیستم از تهران.
نظرات شما مردم عزیز بود که شنیدیم. متشکرم از همراهیتون، بی نهایت برام ارزشمنده، نه برای من فقط، برای همکاران درجه یکم که این برنامه رو به اتفاق اونها تقدیم شما میکنم و ممنونم از همراهیتون. بازی بعدی رو با هم بشنویم.
تیم فوتبال تراکتور در دیداری پرگل و با درخشش محمد عباس زاده توانست در ورزشگاه یادگار امام تبریز تیم نفت مسجد سلیمان رو با نتیجه 3-2 شکست بده تا با کسب 3 امتیاز بازی به رده پنجم جدول رده‌بندی صعود کنه. عباس ساده با 3 گلی که در این بازی به ثمر رسوند بالاتر از یورگن لوکادیا در جدول آقای گلی لیگ برتر در رده نخست قرار گرفت. خلاصه بازی تراکتور و نفت مسجد سلیمان رو در ادامه میشنم.
داخل محوطه جریمه فرصت خوب در همین ابتدای کار، ارسال روی دروازه، یه ضربه سر و گل. خیلی زود تراکتور به گل اول بازی میرسه و محمد عباس ساده است که بازم برای تراکتور گلزنی میکنه. نتیجه بازی در دقیقه دوم بازی 1-0 میشه. تیمی که در دو هفته اخیر خیلی راحت دروازش باز شده بازم این اتفاق میفته. ارسال خودش انجام داد ریکاردو آلوز، یه پاس گل دیگه و یه گل دیگه توسط زوج ارزشمند ترکتوری ها. رضا دهخانی با چه توپه میخواد ارسال خودش انجام بده؟ ارسال به تیه یک و توی دروازه. کوتاه بود ارساله و در درون دروازه قرار گرفت تا میلاد باقری بازی رو به تساوی بکشونه. تعویض خوبی بود برای تیم نفت. یه ضربه تماشایی، چی گلی! دهقانی دروازه رو باز کرد و نتیجه بازی میشه 2-1. ضربه تماشایی زیبا، فوق‌العاده بود. اومد یه ارسال رو انجام داد در همون اول کار و نفتی‌ها به گل رسیدن و سر این ضربه هم با یک ضربه تماشایی نتیجه بازی رو 2-1 میکنه. خیلی خوب زد. یه تعویض دیگه هم برای نفت در راه ریکاردو آلوز. گوستاوو پشت محوطه، حرکت خوبش خود گوستاوو میره ضربه خودش رو بزنه داخل محوطه جریمه. رضاپور ارسال رو دروازه، ارسال عالی و توی دروازه. گل دوم با عباس ساده، بالاخره گل زد. گل دوم خودش رو به ثمر میرسونه محمد عباس ساده. 2-2 میشه بازی. ریکاردو پاسش عالی بود برای گوستاوو، ارسال رو دروازه، عالی این ارسال، ضربه تماشایی، چی توپی رو در آورد. کار محسن زاده فوق‌العاده بود سر این صحنه. پاس برای سجاد دانایی به داخل محوطه جریمه، ارسال در از موقعیت عالی، توی دروازه، توی دروازه، هتریک میکنه، هتریک میکنه عباس ساده. ترکتور بازی رو برد، بعد باخت، حالا برد. فرصت شد این آخرین بخت نفتی رو باشه. چه خواهد شد این توپ؟ رضا دهقانی به سمت راست، موقعیت برای ارسال شنانی، فرصت خطرناک، یه موقعیت، ارسال نه، توی دروازه، نه، توپ گل نشد. توپ تیر دروازه برخورد کرد و سوت پایان بازی به صدا در میاد. عجب صحنه ای شد و عجب پایان دراماتیکی داشت این بازی.
صحبت‌های قربان بردیف، سرمربی تیم فوتبال تراکتور، پس از پیروزی مقابل نفت مهد سالمان رو می‌شنویم.
ما گل خیلی سریع زدیم، بعدش اون چیزی که ما از بچه انتظار داشتیم یا پرسایی که ما می‌خواستیم از جلو انجام بدن انجام نمی‌دادن. جایگیری‌های نادرست بازیکن‌های ما وقتی که اون چیزی که ما تو تمرینات هم انجام دادیم و اون لحظه بعد اونا جایگیری کنن، به جای جایگیری به توپ نگاه می‌کنن. از اولم صحبتمون این بود که حتی قبل از اینکه گل بزنیم اینکه باید حتما از جلو پرسشون بکنیم. حتما شما خودتون دیدید که ما لحظات اول بازی خیلی بالا پرس می‌کردیم و خیلی از توپ‌هاشون هم بتونستیم بگیریم. حتی بعد پرس این باعث شد که یه خطا پشت محوطه به ما بدن که این باعث شد که ما گل بزنیم، ولی بعد گل متاسفانه بازیکن‌ها خواستن که بازی رو نگه دارن. از همه جلوتر، از همه اول‌تر، من خودم رو مقصر این اتفاق میدونم. چرا؟ چون شاید من نتونستم بازیکنامو یه طور قانع بکنم که حتما باید جلو باشن، باید از جلو پرسونم. من از بازی که بچه انجام دادن راضی نبودم.
رضا مهاجری سرمربی نفت مهد سلیمان در پایان دیدار مقابل تیم فوتبال تراکتور گفت بازیکنانم با وجود همه مشکلات ساختاری و کمبودها توانستن فوتبال زیبایی را به نمایش بگذارن. در حالی که دقیقه 90 گل خوردیم، توپمان در دقیقه 95 به تیرک خورد. ظلم فوتبال امروز نصیب نفت شد. امروز تیمم حداقل باید مساوی میکرد که متاسفانه باختیم. اتفاق مهم این بازی این بود که در دقیقه 1 گل خوردیم و به بازی برگشتیم و دقیقه 90 هم گل خوردیم و باز هم برگشتیم. زمانی که بازیکنان به زمین می‌رفتن، حتی به آنها گفتم که زمان ارسال توپ عباس ساده رو گم نکنن. عباس ساده فوتبالیست توانمندی است و از مهاجمان خوب لیگ برتره. ما نیاز به مهاجم داریم. پیمان رنجبری از دقیقه 1 زیر فشار بود و اگر این فشار نبود، دقیقه 95 توپش رو تبدیل به گل می‌کرد.
اما پرگل‌ترین بازی هفته تحلیل شما چیه آقای آشتینی؟
واقعا فکر کنم یکی از بازی‌های چشم‌انداز هفته بود. اول بعد اشاره کنم حافظ جان به تیم تراکتور که واقعا تو این مدت که نگاه می‌کنیم بردیف خیلی خوب تونسته لحاظ تاکتیکی تأثیر بذاره روی تیم تراکتور. به نظر من تراکتور جزو تیم‌هایی است که از حمله کردن و بازی تهاجمی ترسی نداره و مدام تیمش در حال حمله کردن. دوم مطلب اینه که واقعا به بهترین گل هفته باید اشاره کنم، گل دهخانی که تونست از فاصله فکر کنم 40 50 متری اون شوت سرزربو بزنه و باعث شد تیمش هم یه روحیه دوچندان بگیره و واقعا فکر کنم یکی از گل‌های بی‌نظیر لیگ برتر بود. ببینید حافظ جان، یه نکته مهم تو تیم تراکتور هست، گوستاوو و ریکاردو آلوز. فکر کنم این دوتا بازیکن واقعا جز بازیکنهای خلاقی هستن که نظیرشون تو لیگ برتر ما کمتر دیده شده. اگه شما به گل سوم تراکتور نگاه کنید میبینید که آلوز چقدر خوب نیم فضا رو پیدا کرد، شروع کننده کار ترکیبی از نیم فضا بود و باعث شد دقیقه 89 تراکتور بتونه گل سومش رو به ثمر برسه. اینجور بازیکنهای خارجی واقعا تو لیگ برتر ما میتونن تاثیرگذار، هم تاثیرگذار تو تیم خودشون باشن، هم میتونن فضای لیگ برتر ما رو حرفه‌ای تر کنن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. داوری داره این مسابقه آقای یزدانی رو خط برنامه هستن. درود بر شما، بفرمایید.
جامعه کازم زده نفت مرشد سایمون تراکتور آقای ترابین که سبون قضاوتش انجام میداد انجام داد، همینطوری که متظرسین بازی پرگولی بود. دو تا هم صحنه داخل محوطه جریمه داشت، یکی دقیقه 29 داخل محوطه جریمه نفت بودش که باید عرض کنم بازیکن نفت توپی رو که در اختیار داشت و مالکیتش بود، تراکتور میخواست بازیکنش در تصاحب خودش بگیره که با یه بازی خطرناک توپ رو گرفت، اما به نظر می اومد که خطا بازیکن نفت باشه. اما باید عرض کنم نه، تصمیم داور به اعلام خطای بازی خطرناک به نفع تیم بازیکن نفت کاملا درست بود و خطای اتفاق نیفتاد. دقیقه 85 هم بازیکن نفت تو محوطه جریمه تراکتور عملی شبیه سازی انجام داد، اینجا داور ادامه داد، بعد بازی رو قطع میکرد و اخطار میداد به بازیکن نفت. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، همراه شما هستم. می‌رسیم به مسابقه بعدی، ملوان هوادار.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش، من هادی شاه مرادی از این لحظه با گزارش خلاصه بازی دیدار تیم‌های هوادار و ملوان همراهتون هستم. دیداری که در اون تیم ساکت الهامی در روزی که حریفش موقعیت‌های خوبی برای گلزنی داشت با یه گل به برتری رسید و دومین پیروزی متوالیش رو جشن گرفت. دو تیم هوادار تهران و ملوان بندر انزلی از ساعت 16 روز جمعه 22 مهر در چارچوب هفته 9 لیگ برتر در ورزشگاه پاس قوامین مسافه هم رفتند که در پایان تیم میزبان موفق شد با یک گل به پیروزی دست پیدا کنه. در 45 دقیقه نخست علارغم اینکه شاگردان مازیار زاره میل بیشتری برای رسیدن به دروازه حریف داشتن و موقعیت‌هایی رو هم به دست آوردن، شاهد رد و بدل شدن گلی نبودیم. در نیمه دوم اما این میزبان سفیدپوش بود که جلو اومد و خیلی زود هم مزد کارش رو گرفت. در دقیقه 64 صاحب محبی مدافع پیشتاخته و بازیکن سابق انزلیچی‌ها از روی توپ برگشتی که محصل یک کورنر از سمت راست بود موفق شد ایمان صادقی رو تسلیم کنه و تیمش رو پیش بندازه، نتیجه ای که با وجود موقعیت‌های خوب میهمان برای به تساوی کشوندن مسابقه به قوت خودش باقی موند. هوادار که در سه هفته متوالی به پرسپولیس مثل رفسنجان و سپاهان باخته بود و روزهای سختی رو پشت سر می‌گذاشت، حالا بعد از مثل کرمان ملوان بندر انزلی رو هم شکست داد تا با دو برد متوالی مقابل تیم‌های تازه صعود کرده به طور کامل از بحران خارج بشه. شاگردان الهامی با این برد 11 امتیازی شدن و به رده دهم جدول رسیدن. در سوی مقابل تیم ملوان با قبول پنجمین باخت این فصل خودش از 8 بازی 5 امتیازی باقی موند و در رده 15 جدول رده بندی ایستاد تا به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به صنعت نفت تیم قرنشین لیگ نباشه. به لحاظ آمار فنی هم نکاتی رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم. تیم ساکت الهامی در این دیدار برتر میدان بود. اونها با 53% مالکیت بیشتری در زمین داشتند. در خلق موقعیت هرچند ملوانی ها با 13 شوت نسبت به 10 شوت میزبان بهتر عمل کردند، اما ضربات هوادار خطرناک‌تر بود، چرا که شوت در چارچوب برای این تیم عدد 7 و برای ملوان عدد 3 ثبت شد. دوئل دروازه ها رو ایمان صادقی برد، هرچند او یک مرتبه دروازه‌اش در این بازی باز شد، اما ثبت 6 سیو از دروازه‌بان ملوان در مقابل 2 سیو از میلاد فراهانی گویای این واقعیت هست که شاید اگر کمی شانس با صادقی و هم تیمی‌هاش یار بود، نتیجه تساوی در پایان بازی ثبت شده بود. ثبت 27 خطا برای این بازی و 3 کارت زرد برای هوادار نشون میده که هر دو تیم یک بازی درگیرانه داشتن. سپاس که با این گزارش همراه.
وارد فضای جدیدی از اعتراض ها شدیم دیگه، به گزارشگر بازی هم اعتراض میشه. من نمیفهمم این یه قلمو نمیدونم. یکی از حواشی مسابقه اعتراضی بود که محمد به محمد سیانکی شد گزارشگر این مسابقه و البته از همکاران خوب درجه یکی ما. محمد رو خط برنامه است و تا لحظات دیگه باهاش صحبت میکنیم ببینیم مثلا ماجرا چی بوده، چرا هواداری انقدر دست محمد چاکی بودن. قبلش توضیحات کارشناسی اردلان رو داشته باشیم. اردلان شون بفرمایید.
حافظ جان، ملوانی ها با سیستم 4-2-3 که همیشگیشون بازی رو شروع کردن و تیم هوادارم 3-4-2-1 بازی میکرد. بازی که ما دیدیم واقعا از لحاظ فنی کیفیت فنی نداشت آنچنان. تیم ها فکر کنم بیشتر دنبال پرس کردن فضاها بودن و خب برنامه ریزی دوتا تیم هم روی ضربات ایستگاهی و شروع مجدد بود. تیم هوادار روی ضربه کرنر تونست دروازه ملوانی ها رو باز کنه و فکر میکنم بعد از اون دیگه کاملا بازی رو تونست کنترل کنه و مدیریت کنه. ولی چیزی که مهم بود فکر میکنم بازگیر بود که ما انتظار بالایی از بازگیر داشتیم به خاطر اون فوتبالی که ازش دیده بودیم تو این هفته. کاملا بازیکنان هوادار تونسته بودن بازگیر رو مهار کنن و اجازه کار کردن بهش نمیدن. نوع بازی دفاعی
جز سه گله های لیگ هم هست بر... سجاد بازگیر.
حالا چون نوع بازی دفاعی هوادار هم به نظر من جالبه. الان تیما سه دفاع فلت بازی میکنن، یعنی سه دفاع مدرن خطی، هیچ کدومشون دیگه مثل زمانه قدیم عمق نمیدن تا آفساید پر بشه. ولی من فکر میکنم یه ذره پورغاز میاد عقبتر از این دوتا دفاع بازی میکنه و به نظر من نوع بازیشون مثل سه دفاعی قدیمه. حالا هر جور که مربی نتیجه بگیره اون مهمه. شاید واقعا هوادار با این سیستم بازی راحت تره، ولی به نظر من یه ذره نکته جالبی بود که با سه دفاعی قدیم بازی میکنه. حالا در صورت هم نتیجه هم گرفتن.
متشکرم. محمد سیانکی گزارشگر بازی ملوان و هوادار رو خط برنامه هستن که بعد از مسابقه حاشیه هایی به وجود اومد در مورد ایشون از طرف کادر فنی تیم هوادار. محمد جان سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا. سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوب شما. کاظم جان خیلی ممنونم. به اندلان عزیزم سلام میکنم و خوشحالم در خدمت شما هستم. به خدا خودم نمیدونم چه اتفاقی افتاده.
چی شد اصلا؟ چی گفت؟ اعتراض ماتی چی؟ این مدلشو نایده بودم که اینقدر یه بیخ پیدا بکنه با اعتراض روی بحث گزارشگر مسابقه، اونم واسه بازی که حالا ملوانی ها خب تعداد هواداران بسیار زیادی دارن و بسیار پرشور، ولی باشگاه هوادار شاید برای رسیدن به تعداد هواداران زیاد باید حالا سالهای پیش رو بیشتر تلاش بکنه.
محافظ جان با تمام احترامی که برای همه تیم‌ها قائل هستم، من همیشه گفتم و تاکیدم دارم که فوتبال بدون تماشاگر، فوتبال و تیم بدون هوادار حضورش خیلی جذابیت ایجاد نمی‌کنه و طبیعتاً شما با هم موافق هستید که وقتی که یه تیم طرفدار داره طبیعتاً اصلا شور و هیجان خاصی بر بازی اون تیم حاکم هست و ورزشگاه خالی و تیم بدون تماشاگر طبیعتاً انگیزه لازم رو نداره. حالا بحثم اصلا تیم هوادار نیست. سالهای گذشته خیلی تیم‌ها بودن که تلاش کردن.
این مسئله برخورده بوده باشه هوادار؟
من یه نکته رو فقط گفتم، تیم هوادار اسم هوادار رو یدک میکشه و دمو در مقابل تیمی بازی میکنه که خب همیشه اگه تیم‌های پر هوادار و پرشور رو داشته، ملوان، نساجی، صنعت نفت، در مورد تیم‌های پرطرفدار صحبت کردم و حالا بعضن اونا که بازی رو دیدن تاکیدم کردم که نیمه اول فکر کنم اردالان عزیزم به این مسئله اشراف داشته باشه. نیمه اول شاید بازی از آن ملوان بود، نیمه دوم بازی رو هوادار تحت کنترل گرفت. اشاره کردم به استفاده از عمق خط دفاعی ملوان که تیم هوادار به دنبال ضربه زدن و رسیدن به هدفش است که فکر کنم به همین هدف هم رسید. و اگر من جسارت میکنم و بحث فنی هم دارم در گزارش فوتبالم، فکر میکنم که انقدر زحمت و مرارت کشیدن،
نیمه اول در اختیار فلان تیم، نیمه دوم در اختیار بهمان تیم، که آخه این بحث فنی نیست. یه چیزی که همین دارم میبینم
که من با تمام احترامی که برای آقای شاهرخ بیانی عزیز قائل هستم، یکی از بزرگای فوتبال ما هستن و حالا اون اظهار نظرشون فکر میکنم در خوره ایشون نباشه، طبیعتاً یک گزارشگر باید اشراف کامل داشته باشه.
مشکل چیه اصلا شما؟ حالا من کاری ندارم به مباحث فنی گزارشگری، اونا رو خب قطعاً شبکه و مدیران و سایر جاها میتونن در موردش اظهار نظر بکنن. چه تأثیری رو بحث فنی داره که بخواد مطرح بشه؟
من همین رو میگم دیگه حافظ جان. ببین، وقتی که یه تیم به جای اینکه به دنبال ارتقای سطح کمی و کیفی فوتبال خودش باشه و به دنبال این هستش که بعد از بازی حالا چند تا آدم رو بهشون مسئولیت میدن که مثلا بشین و ببین گزارشگر چی میگه، خب این نشون از فکر میکنم عقب موندگی فوتبال ما داره. طبیعتا بیننده تلویزیونی داره میبینه، هر چقدر هم گزارشگر بخواد خدا نکرده مغرضانه در مورد یه تیم یه بازیکن نظر بده، بیننده خیلی باهوشه و اشراف کامل داره نسبت به خیلی از مسائل. و یه نکته ناراحت کننده برای من این که یکی از خبرنگارا گفتن که گویا شما به ساکت الهامی بی احترامی کردی و گفتی ایشون مربی نمیدونم شلوغکاریه کنار زمین. اتفاقا ساکت الهامی رو من سالهاست میشناسم، یکی از دوستای قدیمی من هست، از زمانی که تو اتکای گرگان مربیگری میکرد من ایشون رو میشناسم. بعد خدا اتفاقا اون روز ناخوش احوال بود، اتفاقا کنار زمین بسیار آروم بود و من به خودش هم تماس گرفتم و بنده خدا خودش ابراز بی اطلاعی کرد. فقط میگم جای بحث و تعامل این که افرادی که نشستن و به جای این که مشکلات و مسائل رو حل بکنن به دنبال ایجاد حاشیه هستن، مربی ها قاعدتا باید خیلی باهوش باشن و تاثیر جو این آدم ها قرار نگیرن که اونها رو از هدفشون دور بکنن. متاسفانه
هر حال عجیب بود، خیلی متشکرم از توضیحاتت. ما به بیانیه هم خواستیم صحبت بکنیم که حالا تلفنشون پاسخگو نبود.
برشون از دو موفقیت میکنم. حتی حافظ جان یه نکته‌ای که ایشون گفتن و من میخوام یه اشاره بشه چون خیلی کوتاه وقتتون رو نگیرم، ایشون گفتن گزارشگر باید فقط بگه توپ رفت تو اوت، توپ کورنر شد، نمیدونم خطا شد. خب طبیعتاً دیگه یه گزارشگر وقتی که تلاششو کرده، مرارت کشیده، رفته دانش افزایشو ارتقا داده که اشراف داشته باشه، حالا من نمیخوام بگم فوتبالیست اسم رسمی داری بودم ولی در کار خودم فکر میکنم انقدر تجربه کسب کردم که اگر اظهار نظری میکنم اگر اشتباه باشه عذرخواهی بکنم و اگر درست گفته باشم که طبیعتاً خب باید به هم دیگه احترام بذاریم.
ممنونم از توضیحاتت محمد سیانکی عزیز.
قربون شما برم. ممنونم ازتون.
خداحافظ محمد.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
نود و پنج
نود و پنج کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید ربع روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به ربع تبدیل بشن. تبرک، تولید ربع روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
آلیس شیر تن داره، آلیس
سال خوشتم تمیز،
کوکا و مستود فرنگی، قهوه مالتا نرگیلی،
تماش حق طبیعی.
شیر تن داره، آلیس
سالم خوشتم تمیز.
آلیس برای خانواده.
هم کیک دو طبقه، هم هرچی غذا از دیشبه، هرچی باید تو یخچال باشه، جاش تو یخچال دو قلویه کلمره. هرچی هم که غذا باشه، سالاد و ماستی که همراشه، نوشیدنی و میوه تازه، هرچی باشه تو کلمر جاشه. هرچی باید تو یخچال بره، جاش تو یخچال دو قلویه کلمره.
رسیدیم به ساعت 19، همراه شما هستیم با ادامه برنامه همگام با لیگ در مورد منطقه آزاد حالا کیش و مجموع فعالیت هایی که فوتبال ایران میتونست انجام بده برای جام جهانی داریم صحبت میکنیم. نظر شما چی؟